بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام ولادت با سعادت امیر المومنین علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله که نگاه وجود نازنین امیرالمومنین و دعای حضرت شامل حال هممون باشه. من اجازه میخوام بحثی رو که شروع کرده بودیم انشاءالله بتونیم امروز دیگه مقدمش رو تمام بکنیم، هرچند که این مقدمه ها خودش مباحث بسیار ارزشمندی درش هست که حالا ما هم هدفمون بیشتر این هستش که اون مباحثی که مورد نیاز هست و نکاتی که به هر حال به بهانه پرداختن به نامه امیرالمومنین علیه السلام میتونیم استفاده بکنیم تو این مجلس مطرح بشه. همونجور که به هر حال خودتون آشنا هستید با نامه 31 نهج البلاغه، عرض شد که این نامه رو امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین، به عنوان یک امام معصوم، به امام مجتبی، به عنوان یک امام معصوم دیگر ننوشته، بلکه نامه ای است از پدری پخته و با تجربه به فرزندی که تازه اول راهه، تازه هنوز دنیا رو تجربه نکرده، پدری با اوصافی که اوصاف خودش رو تو اون جلسه قبل نقل کردیم که 7 صفت امیرالمومنین علیه السلام برای خودش ذکر کرده برای اون پدر، به فرزندی با اوصافی با خصوصیاتی که تو این جلسه خدمت شما عرض خواهیم کرد که 14 تا خصوصیت برای فرزند ذکر کرده که انشاءالله اگر زودتر برسیم اون نکات به هر حال بسیار قابل توجهی که در زندگی میتونه نقش داشته باشه رو به بهانه این خصوصیاتی که حضرت امیر علیه السلام برای فرزند ذکر کرده اونها رو بهش بپردازیم. من اجمالا برای اینکه به هر حال خود مطلب اون سطح کتاب دستتون بیاد اول اون رو عرض میکنم تا حالا بپردازیم به خارجش. به قول طلبه ها فعلا سطحش رو بخونیم تا حالا به درس خارجش برسیم. تعبیر امیرالمومنین این بود: از پدری با خصوصیاتی الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به فرزندی که این خصوصیات رو داره. یک، المؤمل ما لا یدرک، آرزوی چیزهایی داره که دست نیافته نیست. از سالک سبیل من قد هلک، در راه کسانی است که هلاک شدن، راه رو به اون کسانی است که از دنیا رفتن. خب تو هم داری همون راه رو میری. قرز الاسقام، فرزندی که خصوصیت دیگرش این است که هدف بیماری ها هست. اسقام، اسقام جمع سقمه، میگیم صحت و سقم، سقم یعنی بیماری. فرزندی که هدف و آماج بیماری ها هست و بیماری ها مثل تیر به سمتش میان. و رهینت الایام، در رهن و در گروه ایامه، یعنی اسیر ایامه، ایام برش میگذره، روز و شب و روزگار برش میگذره، نمیتونه هم فرار بکنه. شما اگه بخواید نمیتونید کاری کنید شب نیاد، کاری کنید روز نیاد، نه، این زمان بر آدم میگذره و آدم رهین و اسیر ایام هست. و رمیت المصائب، آماج مصیبت ها و بلاهاست، بلاها به سمتش میان. و عبد دنیا، تو این دنیا تعلقات به دنیا پیدا میکنه، عبد دنیا میشه. و تاجر الغرور، تجارت و داد و ستت غرور رو تو این دنیا انجام میده، که حالا خواهیم گفت غرور نه به اون معنای کبره، ما ها معمولا کبر و غرور رو با همدیگی یکی معنا میکنیم. غرور معنای اصلیش به معنای کبر نیست، غرور یعنی فریب، غرور یعنی فریب، که امیرالمومنین علیه السلام به دنیا میگه یا دنیا قری غیری، یک کسی دیگه غیر از من رو فریب بده. قری همون غرور، از غرور میاد، غرور به معنی فریب. این دنیا دنیای فریبه، دنیایی هستش که سراب رو آدم با آب آتی میکنه، اشتباه میگیره، فریب میخوره، که حالا خواهیم گفت که به هر حال از مصادیق فریب دنیا چه چیزهایی هست. فرزندی که قریم المنایا، بدهکار آرزوهاست، یعنی باز همون اسیر آرزوهاست، آرزوها طلبکار آدمن، آدم تو چنگ آرزوهاشن، و اسیر الموت، در چنگال مرگ هست و فراری هم نداره. حلیف الهموم و قرین الاحزان، فرزندی که همنشین و همپیمان هم مغمه و حزن و اندوهه که تو دنیا هست. و نصب الافات، نصب یعنی باز یعنی اون هدفی که تیر به سمتش میزنن، روگاهی ما با الان بهش میگیم سیبل، که تیر به سمتش میاد. فرزندی که هدف آفات و آماج آفات و به هر حال نقائص تو این دنیا هست، و سریع شهوات، زمین خورده شهوت ها و امیال سرکش. شهوت میدونید فقط شهوت جنسی نیست، شهوت یعنی اشتها، یعنی میل، منتها میل وقتی زیاد باشه اونو بهش میگن شهوت. شهوت خوراک هست، شهوت خوابیدن هست، شهوت ریاست هست، اینا همه امیال میتونن سرکش بشن. شهوت جنسی هم یکی از اقسامش. شهوت یعنی اشتها، یعنی میل سرکش. فرزندی که سریع شهوات، زمین خورده امیال و غرائز سرکشه، که همه انسان ها هم این غرائز رو دارن. و خلیفت الاموات، و جانشین امواته، امواتی که الان دیگه نیستن، جاشون خالیه، ما جاشون نشستیم و بعد چند ما دنبال اونها خواهیم رفت. ببینید 14 تا خصوصیت امیرالمومنین برای ما مجتبی میگه، که این 14 تا خصوصیت همونجور که دقت کردید بسیاریش به همدیگه برمیگردن، یعنی مترادف با همدیگه یا قریب المعنا هستن، که من به هر حال یه نگاه اجمالی انداختم، دیدم تمام این 14 خصوصیت به 8 خصوصیت میشه برگردوند، به 8 خصوصیت، یعنی بعضیش تکرار شده، عیبی هم نداره. تو جلسه قبل عرض کردیم حالا این 14 بودن و 7 بودن و اینا خصوصیت چندان نداره. مثلا این که استمیع علیه السلام فرمود که اون صفت اول المعمل مالا یدرک، فرزندی که خصوصیتش اینه که آرزوهای دست نایافتنی داره، خب تو یه جای دیگه باز فرموده قریم البنایا، اسیر آرزوهاست. یا مثلا در رابطه با اسیر مرگ بودن 3 جا حضرت با عباراتی اینجا گفته، یکی از سالک که سبیل من قد هلک، فرزندی که در راه کسانی که هلاک شدن تو همون مسیر، یه جا دیگه فرموده اسیر الموت، یه جا دیگه فرموده خلیفت الاموات، و اینا همش تقریبا یعنی فرزندی که اسیر مرگه، تو چنگال مرگه، نمیتونه خلاصی پیدا کنه. یا یه جا فرموده غرض الاسقام، هدف و آماج مریضی هاست، یه جا دیگه فرموده رمیت المصائب، هدف مصیبت هاست، یه جا دیگه فرموده نصب الافات، آفات به سمتش میاد. تقریبا یعنی کسی که در تیررس بیماری، نقص، آفات، بلا، اینجور چیز هست. پس بنابراین بسیاری از اینها که امیرالمومنین علیه السلام فرموده، این 14 چیز میشه برگردون تقریبا به 8 چیز، که اگر دقت بفرمایید این 8 چیز رو به هر حال میتونید این عبارات رو به هم دیگه برگردونید به دست بیارید. من فقط راجع به این مطالب حضرت یکی دو تا نکته عرض بکنم، بعد اون نکته اصلی که من بیشتر هدفم اینه که به او برسیم و یک نگاه کلی تریست به این خصوصیات، اون رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم که به نظر من بسیار قابل توجه و راهگشاست. در رابطه با 2-3 تا خصوصیتی که امیرالمومنین فرمود، خب یکی فرمود که فرزندی که به آرزوهاش نمیرسه، اسیر آرزوهاست تو این دنیا. خب ببینید واقعا ماها تو این دنیا هممون همینجور هستیم، آرزوهایی که داریم و خواستهایی که داریم معمولا از عمرمون بیشتره، از عمرمون طولانی تره، یعنی عمرمون قد نمیده به آرزوهامون. معمولا اون کسی که از دنیا داره میره عجلش میرسه، اگه تو دلش آدم خبر داشته باشه هنوز خیلی آرزوهایی هست که بهش دست پیدا نکرده، کسی نیستش که اون موقع که داره از دنیا بره اگه ازش بپرسم بگه نه من دیگه هیچ آرزویی به همش رسیدم. خیلی نادره همچین کسی. معمولا انسان ها آرزوهاشون یه جوریست که عجل میاد قطعش میکنه. واقعا همینجوره. و به خاطر همین آرزوهای طولانی هست که گاهی موقع ها آرزوهایی که عمر آرزوها از عمر خود ماها بیشتره. هست که گاهی موقع ها از مرگ آدم میترسه. یکی از دلایلی که آدم از مرگ میترسه، از مرگ خوشش نمیاد، چون میخواد با آرزوهاش برسه و این آرزوها قدش بیشتر از قد مرگشه، میخواد این مرگ نیاد قدش بکنه. به علاوه که این آرزوها معمولا برای آدم تعلق به دنیا میاره، یعنی آدم دوست داره بمونه که با آرزوهاش برسه دیگه، دوست داره بمونه، لذا از مرگ که او رو میبره خوشش نمیاد. یا گاهی موقع ها مرگ رو تو ذهنش حذف میکنه، یعنی میخواد برای این که این آرزوهاش به هر حال رو بهش برسه، این یاد مرگ رو یواش یواش پس میزنه. توجه میفرمایید؟ یعنی حذف میکنه تو وجود خودش، چون اذیت میکنه آدم رو. به تعبیر دیگه آدم به فراموشی میفته یواش یواش نسبت به مرگ. لذا هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم پیغمبر اکرم توی روایتی فرمودن دو چیز هست که من نسبت به امتم میترسم، یکی هواهای نفس، یکی طول العمل، آرزوهای طولانی. که آرزوهای طولانی پیغمبر فرمود و اما طول العمل فینسل آخره، آخرت رو به فراموشی میندازه، آدم بخواد آخرت رو حذف بکنه. این آفاتشه، واقعا همینجور هست. و طبیعتا آمادگی مرگ رو تو آدم از بین میبره. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا شیرازی، میرزای کوچک، میرزا محمد تقی شیرازی، نه میرزای بزرگ که صاحب فتوای تنباکو بود، نه میرزای کوچک که تو عراق با انگلیسا میجنگید. ایشون یک کسی ازش پرسیده بود که حاج آقا اگر واقعا بینی و بین الله یک کسی بیاد بهتون خبر بده یه هفته دیگه از دنیا میرید، بینی و بین الله و قطع داشته باشید یه هفته دیگه از دنیا میرید، چی کار میکنید تو طول این یه هفته؟ شوفا بود هر کاری که تا حالا میکردم، هر کاری که تا حالا میکرد. اینجور آدم خیلی نوبره که تا حالا هر کاری میکردم همون کارو میکنم، یعنی انقدر آمادگی دارم که اگه یه هفته دیگه هم بدونم میمیرم اینجور نیست که دست پاچه بشم یه مرتبه همه چیزا رو روند زندگی ما عوض کنم، همون کاری که تا حالا میکردم. اینا خیلی نادره، ولی معمول آدم ها این آرزوهایی که طولانی هست باعث میشه که یا از مرگ بترسن و یا اینکه مرگ رو حذف بکنن تو ذهن خودشون. به هر حال این یکی از خصوصیات آدمایی است که تو دنیا دنیایی میشن یواش یواش. یکی دیگه از خصوصیاتی که امیرالمومنین برای فرزندش، که بازم دارم عرض میکنم مقصود از فرزند نه فرزند معصومش، فرزند نمادین، اون کسی که تو دنیا داره زندگی میکنه، بالاخره حضرت امیر علیه السلام ذکر کرده، این هستش که فرمود کسی که بله آماج بلاهاست، که دو سه جا اینو تکرار کرد حضرت امیر، نصب الافات، قرز الاسقام، رمیت المصائب. واقعا هم همینجوره. دنیا همونجور که تو جلسه قبل گفتیم با همین چیزاش دنیاست دیگه. هیچ کسی تو دنیا نیست که خارج از بلا و خالی از بلا باشه. پیغمبر اکرم خونه یه نفر رفته بود، شنیدید این رو، رفت خونه یه بنده خدایی، چشمش افتاد به یه مرغی، یه کبوتری که بالا دیوار تخم گذاشته بود، اون تخم مرغ از اون دیوار پرت شد پایین، یه جایی افتاد نشکست. پیغمبر تعجب کرد، اون صاحب خونه فهمید که پیغمبر تعجب کرد، گفت یا رسول الله خیلی تعجب نکنید، تو این خونه که من اومدم هیچ مصیبتی، هیچ بلایی، هیچ اتفاقی بر من نیفتاده که ناخوشایند باشه. پیغمبر بلند شد از اونجا رفت، فرمود که معلومه که خیلی به این خونه نگاهی نیست، مگه میشه آدم تو دنیا باشه بلا نداشته باشه؟ این بلاها لازمه دنیاست و با یه نگاه به هر حال درستی که به بلاها میشه، این برای آدم از یه جهت خوبه. بلاها یه جوری هست که باعث میشه آدم خیلی به هر حال خوشش نیاد از دنیا، از یه جهت خوبه که تعلق زیاد پیدا نکنه، تا آدم میره خیلی خوشش بیاد یه نیشگونی میگیره این بلا آدم رو، یه به هر حال سیخی به آدم میزنه. تا آدم با نوشهای دنیا میخواد مست بشه یه نیشی میخوره که از مستی بپره. از این جهت حالا بدی هم نیستش. به هر حال این هم یکی از خصوصیات دنیا هست که انسان تو معرض بلاها، آفات، بیماریها، مصیبتها و اقسام این هست. یکی دیگه از چیزهایی که از تعمیر تو اینجا از اوصاف فرزند ذکر کردن که باید یه توضیح مختصری براش داده بشه، تاجر الغرور. حضرت فرمود فرزندی که این خصوصیتی داره که غرور داد و ستد میکنه، تجارت میکنه، که عرض کردیم مسئول از غرور فریب. جنس این دنیا اینجوریه، آب نماه، خیلی چیزا هست که آب نیست، سرابه، فکر میکنه آدم آب گل میخوره. خود خداوند متعال در قرآن سوره حدید رو ببینید، فرموده و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اصلا حیات دنیا چیزی نیست جز متاع غرور، کالای غرور داره. خیلی چیزاش سرابه، خیلی چیزاش گول زننده است. از جمله مصادیق بسیار بزرگ فریب و غرورش که خیلی ها بهش مبتلا هستن این استش که این دنیا که قرار بود مسافرخونه باشه اینو تبدیلش بکنم به یه منزل. خودم یه فریبه که آدم گول بخوره دیگه، یعنی فکر بکنه همیشه بخواد بمونه. این مسافرخونه رو یه مرتبه منزل حساب بکنه و همش به اینجا میرسه. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم یه مثالی، شما فرض کنید به عنوان مثال 10 روز رفتید مشهد، توی هتلی رفتید، وقتتون هم خیلی نیست، 10 روز بیشتر وقت نیستش دیگه، سر بگردونید تموم میشه. این 10 روز که رفتید تو هتل، حالا شما هی بپردازید به اینکه دکوراسیونمون اتاقتون رو عوض کنید، پرده هاشو عوض کنید، مبلاشو عوض کنید، فرششو عوض بکنید، هی دائم به اینجا اون هدفتون که زیارت بود یا فراموش میشه، یا اینکه اگرم برید زیارت فوری برمیگردید میاد، خیلی وقت براش نمیگذارید. یعنی مسافرخونه رو خونه آدم قرار میده. یکی از مصادیق بزرگ فریب تو دنیا همینه که آدم خود دنیا که سر به چرخونه عمرت تمام شده. از کسانی که 70 سال عمرشون هست بپرسید، از کسانی که الان 70 سال عمرشه، توی جوون که 20 ساله هستی، مثلا 18 ساله هستی، 22 ساله هستی، از اون کسی که 80 سالشه، 90 سالشه، بپرس. میگه من هنوز دیروزم و یادمه تو کوچه ها داشتم بازی میکردم، بچگیام و یادمه داشتم بازی میکردم، چقدر زود گذشت. همه همینجورن ها، همه همینجورن. حالا آدم تو این مدت بسیار کوتاه بپردازه به یه چیزای دیگری. مولوی تشبیه خیلی زیبایی داره، میگه دنیا از یه جهت مثل حمام میمونه. حمام 2 رو داره، یه روی حمام اینه که آدم میرن توش تمیز میشن، اما یه روی دیگر حمام اینه که این چرکا که میریزه بیرون، خب تو این حالا به خصوص این حمامای قدیمی که اون جویای فاضلابش هم پیدا بود، وقتی این کثافت‌ها رو میشورن میره تو اون جوی فاضلاب، این کثافت‌ها از اونجا میره. یه عده وای میسن سر اون جویها، دلو دلو کثافت جمع میکنن، با هم داد و ستد میکنن. یه عده تو این دنیا میان تمیز میشن تو این حمام، یه عده فقط دلو دلو کثافت ها رو جابجا میکنن، داد و ستد میکنن. این دروغ میگه به او، اونم دروغ میگه به این. این سر اون کلا میگذره، اونم سر این کلا میگذره. این غیبت او رو میکنه، اونم غیبت رو میکنه. رشوه میده، مال مردم میخوره، حق مردم ضایع میکنه، اهانت به دیگران میکنه. و ببینید اینا همون چیزایی هستش که چرک و کثافت ها رو جابجا کردن دیگه، رد و بدل کردن با هم دیگه، تا اینکه یه مرتبه ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، بیا بفرمایید برو اون طرف. هیچی تو دستش نیست، فقط یه مقدار زیادی چرک جمع کرده، هیچی دیگه تو دستش نیست. باز مولوی توی یکی از تشبیهاتش میگه یه جادوگری بود توی شهری، شب مهتابی که مثلا نور مهتاب خیلی زیبا میتابید، این جادوگر یه جوری میکرد که افراد مثلا فرض کنید این نور مهتاب رو دستشون که میافتاد، فکر می‌کردن این نور مهتاب مثل لباسه، متر متر اینا رو میفروخت، نور مهتاب رو میفروخت به اینها. وقتی میرفتن خونه‌شون می‌دیدن هیچی دستشون نگرفته، هیچی نیست. بعد مولوی میگه این جهان جادوست، این جهان جادوست، ما هم تاجریم، تعبیرش این هستش که این جهان جادو هستش، که ما همون تاجری هستیم که در او مهتاب پیموده خریم. این مهتابا رو با هم دیگه خریم، این چیزی که سرابه، آخرش آدم چی تو دستش نمونه همینا رو آدم خرید و فروش میکنه. واقعا از این جهتی که از بزرگترین مصادیق فریب دنیا همینه که آدم جای باقی و فانی رو قاطی بکنه، اون چیزی که فانی هست رو باقی قرار میده، اون چیزی که باقیه او رو اصلا نادیده گرفته. یه بزرگواری میگفت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی تهرانی، میگفت دنیا مثل شهر فرنگ میمونه. این شهر فرنگایی که تو قدیم مثلا می آوردن سر کوچه ها، که یه دستگاهی بود چند تا سوراخ داشت، یه نفر صاحبش وای میساد، بچه‌ها میرفتن چشم میگذاشتن، یه پولی میدادن چشم میگذاشتن به این دریچه ها، اونی که وایساده بود این عکسایی که می اومد و توضیح میداد، مثلا می گفت اینجا استانبوله، اینجا مثلا لندنه، اینجا پاریسه، اینجا چیه، اینجا چیه، هی این عکسا نو به نو می اومد، یه مرتبه یه تقی صدا میکرد تاریک میشد، میگفت اینجام دیار ظلماته. های مجتهدی تهرانی میگفت ما هم این شکلی تو این شهر فرنگی، هی میاد عوض میشه، هی میاد عوض میشه، هی میاد عوض میشه، آدم مشغوله، یه مرتبه یه تق میاد اینجام دیار ظلماته، بفرمایید برید. خب این بزرگترین غرور تو دنیا همینه دیگه، که آدمایی که گول میخورن اینجوری گول میخورن دیگه. این که امام سجاد تو دعاهاش میگه اللهم ارزقنا التجافی من دار الغرور والإنابة الى دار الخلود، خدای من رو کاری بکن که نچسبم به دار الغرور و بتونم توجه هم به دار الخلود باشه. این همین. خب این اجمالی بود از خصوصیاتی که امیرالمومنین علیه السلام برای فرزندش ذکر میکنه. من به نظرم در واقع تمام این خصوصیاتی که امیرالمومنین برای فرزند ذکر میکنه میشه تو یک کلمه خلاصش کرد. یعنی حضرت امیر علیه السلام به نظر بنده اینجا میخواد بفرمایید از پدری که با تجربه است، که جنس دنیا و ماهیت دنیا رو شناخته، به فرزندی که تو این دنیاست و اسیره، یا اسیر مرگ، یا اسیر بلاهاست، یا اسیر فریبه، یا ببینید هر 8 چیزی که خلاصه کردیم اون 14 چیز رو بهش، همش اسارت. من فقط این 8 چیز رو فهرستشو میگم، همین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به فرزندی که اسیره، یا اسیر آرزوها و آمال طولانی، یا اسیر مرگ، یا اسیر بلاها و مصیبتها و بیماریها، یا اسیر زمان، این شب و روز که برش میگذره، اسیر زمان، یا اسیر دنیا، عبد دنیا، اسیر دنیاست و اون چی که تو دنیا می، اسیر غرور و فریب دنیاست، اسیر هم و غم دنیاست و اسیر امیال و غرایز سرکش دنیاست، امیال و غرایزی که داره، فرزندی که اسیره. خب حالا اینا رو بفرمایید، این فرزندی که اسیره تو این دنیا که هممون هستیم، این دیگه مالی کسی که نیست، ولی هممون، این فرزند اینجا چه کار باید بکنه؟ اون نکته‌ای که عرض کردم اینجا بسیار قابل توجه این نکته است. ما اسیر این چیزاییم، هیچ کم نمیتونه بگه نیستم، نه من اشتها و میلی ندارم، نه من آرزویی ندارم، نه مرگ شامل حال من نمیشه، بیماری ها و نقص ها شامل حال من نمیشه، نه خیلی هیچ کم نمیتونه نفذ. پس دنیا جنسش همینه، اسارت، این جنس دنیاست، ماهیتش هم تو نمیتونی عوض بکنی. این یک، ماهیت دنیا رو نمیشه عوض کرد. دو، این نشأه دنیا و عالم دنیا رو هم نمیشه حذفش کرد. به هر حال تو اومدی تو این دنیا، از همین دنیا باید رد بشی تا به آخرت برسی. کسی نمیتونه دنیا رو حذف بکنه به آخرت بره، نه خیر، راه آخرت از دنیا میگذره، راه بهشت از همین جهنم میگذره. ببینید اون صراطی که همه شنیدید تو روایات ما هست، تو قرآن هم هست، اون صراط رو ما خیال میکنیم، یعنی تو ذهن عامیانه ما ها معمولا اینجوری که مثل یه پلی که رو رودخونه زده شده، یه پل فلزی که رو رودخونه زده شده، که اون زیر جهنمه، صراط این روه از این روش ما میایم رد بشیم تا مثلا به بهشت برسیم. حالا بعضیا میرسن، بعضیا افتان و خیزان میرن، بعضیا جوری هستش که پرت میشن، ولی به هر حال یه پلی بالای جهنم. ولی اینجوری نیست، هم از قرآن برمیاد هم از روایات برمیاد که اون صراط آخرت از توی جهنم میگذره، نه از روی جهنم، از متن جهنم عبور میکنه. قرآن رو ببینید، تو قرآن همتون خوندید و ام منکم الا واردها، همتون وارد جهنم میشید. هیچ کسی نیست، حتی انبیا، حتی پیغمبر اکرم که از خود پیغمبر سوال کردن. و ان منکم، این ان نافیه است، یعنی نیست. منکم از شماها هیچ کسی، الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشه. که از پیغمبرم وقتی سوال کردم فرمود بله منم وارد جهنم میشم. منتها حالا خواهیم گفت که اولیاء خدا که وارد میشن فرمود جز نا و یا خامده، تو این جهنم اومدیم ولی خاموش بود، ولی خاموش بود. خب اون صراط آخرت که از تو جهنم میگذره، اون صراط باطنه، این راهی است که داریم تو دنیا طی میکنیم تا به خدا برسیم. این راهی رو که ما داریم اینجا طی میکنیم تا به خدا برسیم که از همین دنیا میگذره، توی دنیا باید بیای، نمیتونی دنیا رو حذفش کنی. این راه تجسمش میشه اون صراط تو آخرت که از جهنم رد میشه. الان ما تو جهنمیم دیگه، به من، البته اونایی که افتادن تو دنیا ها، اونایی که تو هوا و هوس و حرام و تو این چیزاش افتادن تو جهنم هن دیگه. ولی بعضی ها اومدن تو همین دنیا رد شدن و رسیدن به خدا، بعضی هم نه توش موندن، دست و پا زدن و توش موندن تو همین جهنم. بنابراین این دنیا رو نمیشه حذف کرد. به قول فروغی گفت مردان نظرباز سبک سیر، فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. اینم دو. پس یک، جنس دنیا رو نمیتونیم عوضش کنیم، ماهیت دنیا همینه با همین اسارتهاش. دو، خود دنیا رو هم نمیتونی حذفش بکنی، باید بیای توش، بعد توش رد بشی. سه، خودت رو هم نمیتونی حذف بکنی. آدم که نمیتونه خودش، بله آدم من که خودکشی بکنه خودش حذف بکنه، ولی خودش هم نمیتونه. بالاخره تو هستی، دنیا هم هست، جنس دنیا هم این. خب حالا چیکار باید کرد؟ جواب این هست، بله دنیا هست، باید هم توش بیای، دنیا هم جنسش اسارته. اما تو وقتی تو دنیا بیای اسیر سرنوشت نیستی، سرنوشت تو خودتو میتونی درست کنی، میتونی جوری درست کنی و خودتو جوری عوض کنی که فراتر از دنیا بیای، یعنی تو دنیا باشی اما دنیایی نباشی. تو دنیا باشی بری اما دنیایی نباشی، اون وقت دیگه اسارت دیگه نداری، اون وقت امیر دنیا میشی. اون وقت دیگه این اسارت، اصلا این نامه‌ای که امیرالمومنین به امام حسن نوشته برای همین نوشته، به فرزندی که اسیره براش یه چیزایی میگم، یه توصیه‌هایی میکنم که از اسارت در بیاد، که امیر دنیا بشه. کما اینکه خود امیرالمومنین علیه السلام مگه خودش اسیر دنیا شد؟ مگه خودش نفرمود قری غیری؟ پس اینجور نیستش که هر کسی تو این دام بیفته نتونه بیرون بیاد. نه خیر، اگه آدم سرنوشت خودش رو عوض بکنه، تقدیرات خودش رو عوض بکنه، فراتر از دنیا بیاد، اون وقت میتونه امیر بشه. دو تا جمله من عرض کردم، یک سرنوشت تو عوض کن، دو امیر دنیا بشه. اجازه میخوام این دو تا جمله رو یه توضیح مختصر بدم، چون دیگه تو این بحث امروز ما دیگه این مقدمه رو ما رد میکنیم، انشاءالله میفتیم تو متن توصیه های امیرالمومنین به امام مجتبی تو جلسه بعد. من فقط بخوام این دو تا نکته رو تو جلسه امروز که به نظرم میرسه یکی از نکات معارفی هست، ما با همین عقاید و افکار و باورهامون زندگی میکنیم، اگه اینا درست باشه زندگیمون یه جور دیگه میتونه بشه. خب حالا ببینید، نکته اول، تو سرنوشت و تقدیرتو میتونی عوض کنی، اینو میتونی عوض کنی، برخلاف اون چیزی که گاهی موقع تو اذهان عامیانه‌ای هست که سرنوشت آدم نوشته شده، انسان رقم خورده تقدیرش و دیگه چاره غیر از اون نداره، هرچی که سرنوشتت به قول معروف پیشونه نوشت، حالا بعضی هم طبق همون باید عمل بکنی. این معنای تقدیر، این مفهوم و واژه تقدیر باز نشده درست تو بین ما. من تقاضا میکنم ازتون یه جا بالاخره باید بهش بپردازید، یه مقدارش رو تو این جلسه امروز من بهش بپردازم. ببینید، در این شکی نیست که تمام انسانها و تمام موجودات، حالا ما فعلا رو انسان داریم بحث میکنیم، تمام انسانها در چنگال قضا و قدر الهی هستن. تو این که جای شک نیست. شما تو هر حالتی و تو هر وضعیتی که باشی مقدر کرده خدا برات اون رو، تو تقدیر الهی هستی. از تقدیر، از قضا و قدر خدا نمیشه فرار کرد. الان که شما تو این مجلس هستی، تقدیرت اینه که اینجا باشی. اگر تو این مجلس نمی بودی، تقدیرت این بود که اینجا نباشی. الان که ثروتمندی، تقدیرت اینه که ثروتمند باشی. اگه فقیر بودی، تقدیرت اون بود. الان که مثلا سالمی، تقدیرت این بود که سالم باشی. اگه مریض باشی، تقدیرت اون بود. درسته؟ اینجور نیست که سلامتی فقط تقدیرته. اگه مریض بشی، نه دیگه، اون دیگه از تقدیر خارج شدی. نه خیلی، اونم تقدیره دیگه. اونم یه رو تقدیر. خوب دقت بفرمایید. تقدیر یه وضعیت رو فقط نمیگیره، تمام زندگی رو پوشش میده. امیرالمومنین علیه السلام، همتون شنیدید، زیر یه دیوار نیمه خرابه نشسته بود. بعد بلند شد رفت یه طرف دیگه. یه کسی گفت علی داری از تقدیر خدا فرار میکنی، از تفر من قضاء الله. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه، دارم از یه تقدیر به یه تقدیر دیگه فرار میکنم. اینجا اگه بشینم رو سرم خراب بشه، تقدیرم اینه. اگه برم اون طرف سالم بمونم، اون تقدیرمه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا که نمیشه خارج شد. والله غالب علی امره، تو هر صورتی تقدیر الهی و قضا و قدر الهی بر تو هست. از همینجا اجالتاً یه نتیجه بگیریم تا من بعد عرض بکنم که تقدیر چیه اصلا، اصلا خود تقدیر یعنی چی. فعلا یه نتیجه از همین حرفی که تو هر حالتی و وضعیتی باشی تقدیر اوه، یه چیز عرض بکنم، و اون این که تقدیر یک مصداق ثابتی نداره که همینی که الان داری تقدیره، یه چیز دیگه اون تقدیر نیست. نخه، اینی که الان داری تقدیره، اگه بلند شی بری بیرون اونم تقدیره، یه حالت ثابت نداره. پس کسی نگی که تقدیر من فقط همین وضع موجوده. نخه، اگه غیر از اینم بود اونم تقدیرت بود. معاویه میخواست سر مردمش کلا بگذاره. خب اینا معمولا با دید جبری صحبت میکردن، یه جوری که جبر هست، خدا قسمتتون کرده این دیگه، به همین راضی باشید، همینی که دارید خدا قسمت کرده، به همین راضی باشید، یعنی دیگه اعتراضی به من نکنید. مقصود این بود دیگه، خدا براتون قسمت کرده روزیتون همین باشه، به همین راضی باشید. یکی بلند شد گفتش که معاویه، خدا عادلانه تقسیم کرده، اگه تو اجازه بدی به ما برسه، اگه تو اجازه بدی به ما برسه، تو جلوی اون تقسیم خدا رو، رزقی که بر ما مقدر کرده رو گرفتی. یعنی فکر نکن این فقط تقدیر ماست. نه خیر، اگه ثروتمند می شدیم، اگه تو ظلم نمی کردی، اونم تقدیر ما بود. تقدیر دست کسی رو نمی بنده. تقدیر یک معنای ثابت ایستایی نداره، دست کسی رو هم نمی بنده. اگه واقعا بخوایم ببینیم تقدیر چی هست، خوب دقت بفرمایید. ببینید، تقدیر محاسبه خداست در مجموعه علل و اسبابی که برای به وجود اومدن یه حادثه دخیله. خدا محاسبه میکنه چه علل و اسبابی برای به وجود اومدن یه حادثه، یه پدیده دخیله. اون میشه تقدیر، اون میشه حسابگری خدا. توضیحشو میدم کاملا متوجه بشین. عرض کردم یه جا باید این باز بشه، یه جا باید این به هر حال بهش بپردازیم. من تقاضا میکنم ازتون این رو انشالله توضیحی که میدم بتونم درست منتقل کنم و شما بگیرید این مطلب. ببینید، شکی نداریم هممون که خداوند متعال عالم رو با علل و اسباب اداره میکنه. هر حادثه‌ای که پیش بیاد یه علتی داره. خدا گتره‌ای و غیر حکیمانه کار نمیکنه. نه، تو این عالم گندم از گندم بروید جز جو. اینی کسی شک نداره. امام صادق علیه السلام این روایت تو اصول کافیه، همون روایت معروف، اب الله ان یجری الامور الا با اسباب. خدا عبا داره از این که امور بدون اسباب بگذره. امور با اسبابه، لکل شیئن سببون، این تعبیر امیرالمومنین، هر چیزی یه سببی داره. حالا یا سببش رو ما میشناسیم، اسباب رو یا ما نمیشناسیم، ولی بالاخره سبب داره. گتره‌ای و بی سبب همینجوری نیست، هر دنبیل نیست. خب حالا عنایت بفرمایید، هر چیزی سببی داره. اگر رزقی به ما میرسه، ده ها و صد ها عامل در کارند، ده ها عامل که مثلا فرض کنید یه نانی بخواد به دست من برسه، کارخونه ای باید باشه، زارعی باید باشه، گندمی باید باشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلکی باید باشه، ملکی باید باشه تا تو نانی به کف آری. حالا یا به غفلت بخوری یا به غفلت نخوری، حالا دیگه خوردن نخوردنش با غفلت یا بی غفلتش با ماست، ولی اصل این که اون رزق به ما برسه خیلی عوامل داره، خیلی چیزا میخواد. اینه که کسی شک نداره که در روایت هستش که یکی از عباد بنی اسرائیل که از اون عابدهای قهار بود، سالها عبادت کرده بود، مثلا 60 سال عبادت خدا رو کرده بود و یه روحانی بود برای خودش که دور از مردم و خلق عبادت میکرد، ملائکه وقتی که تو ملکوت مقام این فرد رو دیدن، دیدن این چندان مقامی نداره پیش خدا، با اینکه این همه مثلا فرض کنید عبادت و روزه و این حرفا، ولی پیش خدا ارزشی نداره، مقامی چندان نداره. به خدا متعال عرض کردن که این که خیلی عابد خوبیه. پروردگار عالم فرمود که اگه میخواید بدونید برای چی، یه بشارتی از طرف من برید بهش بدید، برید بهش بشارت و مژده بدید که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد بکنه، نه با عدلش. میدونید که اگه خدا بخواد با عدلش با ما برخورد بکنه، 14 معصوم بذارید کنار، همه یعنی نه 99.5%، 100% همه رفوزه. 14 معصوم بذارید کنار، بقیه اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه، مو رو از ماس بکشه بیرون، همه رفوزه هستید. این که تو دعای جوشن میخونید یا من لا یخاف الا عدله، ای خدایی که از عدلش آدم میترسه، ترازوی دقیق بخواد بگذاره. امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه خدایا ولست اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل به فضلک علینا. خدای در نجات از عقاب تو تکیم بر عملم نیست، تکیم بر فضل توه. عمل من رو اگه بخوام بذارم پیش عمل امیرالمومنین علیه السلام، از همین اعمالم باید استغفار بکنم، از همین اعمالم باید استغفار بکنم. عمل چیزی نیست که آدم بهش بنازه. ملائکه اومدن به اون عابد گفتن، گفتن مژده که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد بکنه، نه با عدلش. اون عابد گفتش که نه، من چی کم گذاشتم که خدا میخواد با عدلش با ما برخورد کنه؟ 70 سال هست، 60 سال هست تماما دارم برای خدا عبادت میکنم، شب و روز رو برای عبادت گذاشتم، یه قرص نانی به هم میرسه و یه دونه انار، این که دیگه انقدر منت نداره که، این همه من دارم کار میکنم. نه، بگید خدا با همون عدلش با ما برخورد بکنه. ملائکه به خدا نوتار عرض کردن که خدای هم چیزی، خودت میدونی چی داره میگه. پروردگار عالم فرمود که خب حالا به روش نیارید که این 60 سال 70 سال کی بهت قدرت عبادت داده، همونم ما بهت دادیم، حالا اینو به روش نیارید، همون نون و اناری که خودش میگه رو باهاش حساب کنید، اما دقیق حساب کنید، ترازو بذارید. دقیق ملائکه حساب کردن، تمام اون 60-70 سال عبادتش به ازای یک حبه انار شد، یه حبه انار، چون واقعا به قدری ملائکه در کارن تا همون یه حبه درست بشه. در روایت داره که هر قطره باران، هر قطرش یه ملک برش گمارده شده موکله، هر قطرش. این فقط ملائکه بارانن که هدایت میکنن و خیلی چیزای دیگه که در کاره تا یه لقمه دست ما برسه. خب رزق اینجوری واسطه ها داره، عوامل داره، عوامل متعدد شناخته و ناشناخته، مادی و غیر مادی. شفا همینجور، علم همینجور، اگه بخواد به ما برسه، هر چیزی همینجور، حیات، اگه یه بچه بخواد متولد بشه، ببینید چه عواملی دخیله تا یه بچه‌ای متولد بشه، یه موجودی حیات پیدا کنه. همینجور مرگ، چه عواملی دخیل باید باشه تا یه کسی از این دنیا بره و انتقال پیدا کنه به عالم دیگه. بنابراین خداوند متعال عالم رو با اسباب اداره میکنه، هیچ پدیده و هیچ حادثه‌ای تو این عالم بی سبب نیست. خب حوادثی که برای ماها، برای انسانها پیش میاد، از جمله علل اون حادثه ها اراده و عمل خود ماست. اراده و عمل خود ماست. ببینید، من مثال بزنم، تقاضا میکنم این مثال رو خیلی دقت بفرمایید. فرض کنید کسی از یه ساختمون چند طبقه خودشو پرت میکنه پایین به عنوان خودکشی. یه عملی داره انجام میده. خوب بنات بفرمایید. یا سم برمیداره، یه چیزی برمیداره برای خودکشی میخوره. آیا این که این کار رو کرد، حالا مقدرش مرگه؟ تقدیرش مرگ هست یا نه؟ نه، بستگی داره به خیلی عوامل. حالا عوامل رو ببینید، من یه اشاره‌ای به بعضیاش میکنم. به عوامل متعددی بستگی داره. یک عامل اراده خود این شخص و عملشه، که خب اراده و عمل این بر خودکشی تعلق گرفته، خودشو پرت کرده پایین. هم اراده کرده، تصمیم گرفته، هم عمل کرده، خودشو پرت کرده. خب این عامل. یه عامل دیگه صدقه است که احیانا خودش یا خیشانش اون روز دادن یا ندادن. اگه بدن یه اثر داره، ندن یه اثر داره. یه عامل دیگرش دعایی است که پشت سرش مثلا مادرش دعایی کرده باشه یا نکرده باشه. اگه این دعا رو مادر کرده باشه یه اثر داره، نکرده باشه یه اثر داره. یه عامل دیگه صله رحمی است که این اهلش بوده یا نبوده. یه عامل دیگه عمل خیری است که احیانا دیروز امروز نسبت به یه بیچاره یه عمل خیری برای او کرده و او پشت سرش یه دعا کرده، یا نه یا همچی چیزی اصلا انجام نداده. یه عامل دیگرش نون حلالی است که باباش تو سفره آورده، که آیا نون حلال آورده یا نیاورده. یه عامل دیگه تو اجداد و آبایش آدمای خوب بودن که خدا به پاس اونها نظری به نسل او داشته باشه یا نداشته باشه. خب ببینید، این یه تعداد عواملی است که اینا مؤثرن. این تعداد عوامل مؤثر هستن، شکی نیست. دو تا برادر در روایت اومد مدینه، این دو تا برادر تو راه که داشتن می اومدن به سمت مدینه با هم دعوا کردن، دعوا، مرافعه و قهر. یکی از این دو تا اومد خدمت امام صادق علیه السلام. امام فرمود که شما دو تا برادر تو راه با هم دعوا مرافعه کردید و قهر کردید، از هم بریدید، عمرتون قرار بود که سر بیاد به واسطه همین قطع رحم. منتها تو قبل از اینکه بیای اینجا پیش من یه کار خیری برای یه نفر انجام دادی، جبران کردی اون نقیصه رو، ولی برادرت عمرش تمامه، دیگه از این سفر بر نمیگرد. ببینید، البته خود اون افراد شاید نمیدونستن چه چیزایی پشت پرده داره میگذره، اما امام صادق علیه السلام فرمود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو که تو مشهد بودن، آدم با عظمت و بزرگواری بود. ایشون می‌فرمودن که یکی از فامیلای ما تو سامرا، سید خیلی صالح با صفای با تقوای اونجا زندگی میکرد، خیلی سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش تو سامرا زندگی میکرد. خود او برای علامه تهرانی نقل کرد، گفت من یه موقع حسبه گرفته بودم، مریضی بسیار سختی گرفته بودم، دکترایی که تو سامرا بودن نتونستن منو مداوا کنن، من رو بردن کاظمین و از بغداد یه پزشک آوردن، یه پزشک متخصص آوردن. او هر کاری کرد حال من بدتر شد که بهتر نشد. تو حالت احتضار قرار گرفتن، مادرم کنارم نشسته بود داشت گریه میکرد. تو مسافرخونه گرفته بودیم تو کاظمین نزدیک حرم موسی بن جعفر و امام جواد، تو اون مسافرخونه بودیم. مادرم دیگه منو که دید این حالت سنگین احتضار رو دارم و اصلا بیهوش بودم دیگه به ظاهر، نشسته بود گریه میکرد. میگفت من چشمم یه مرتبه باز شد، نه چشم دنیاییش، این که بیهوش افتاده بود، میگفت دیدم حضرت اسرائیل اومد، دیدم که حضرت اسرائیل علیه السلام تشریف آوردن. البته ایشون میگفت من که او رو دیدم خیلی زیبا بود، میگفت من که او رو دیدم خیلی زیبا بود. شک نکنید، حضرت اسرائیل از ملائکه مقرب خداست، بسیار زیباست، از ملائکه مقرب خداست، ملک معمولی نیست، از رؤسای ملائکه است، بسیار زیباست. و اگر احیانا کسی رو زشت میبینه، این در واقع زشتی خودش افتاده تو اون آینه. میگه من دیدم خیلی زیبا بود و بعد از او چند لحظه بعد دیدم که 5 تن اومدن، پیغمبر اکرم امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن. اومدن نشستن، میگفت تو همون حالتی که دیگه با چشم معمولی نبودین دیدنها، او گفت تو همون حالت دیدم که مادرم از پله‌های مسافرخونه رفت رو پشت بوم، حراسان رفت رو پشت بوم رو به سمت حرم امام جواد و مصعب جعفر، نشست و شروع کرد به گریه کردن. او یا بابل هوایج، من بچه‌مو از سامر را که آوردم اینجا به امیدی آوردم، شما نپسند اینجا دفنش کنم دست خالی برگردم و تنها برگردم. شروع کرد التماس کرد، میگه من مادرم رو میدیدم داره التماس میکنه پیش مصعب جعفر رو پشت بوم. چند لحظه بیشتر نگذشت دیدم خود مصعب جعفر وارد شد، پنج تن نشسته بودن. گفت دیدم حضرت مصعب جعفر وارد شد، وارد شد به پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا جد یا رسول الله، مادر این سید پناه به ما آورده و التماس داره میکنه، شما عنایتی بکنید. پیغمبر اکرم به حضرت عزرائیل علیه السلام فرمود که برید، برید، از خدا براش عمر گرفتی. ایشون میگه بعد از این که اینا همه رفتن، یواش یواش چشمم باز شد، چشمم باز شد دیدم مادرم داره گریه میکنه، دیگه برگشته از پشت بوم داره گریه میکنه. میگه من عصبانی یه مقدار به مادرم پرخاش هم کردم، گفتم من داشتم میرفتم با این بزرگوارا، گفت قضیه رو بهش گفتم که من داشتم با اینا میرفتم، تو نذاشتی. دعا، توسل یکی از عوامله. خب حالا شما نگاه کنید، عوامل متعددی است برای حادثه‌ای که برای انسان میخواد به وجود بیاد، که این عوامل نه کمیتش رو ما میشناسیم نه کیفیتش رو، یعنی ما تعداد عوامل رو میدونیم که چه چیزایی دخیله تو حوادثی که برای ما پیش میخواد بیاد، یه تصادفی که میخواد ماشینی به ما بزنه میدونیم چه عواملی دخیله که این ماشین به ما بزنه یا نزنه، ده ها عامله که بسیاری شما نمیدونیم. تازه غیر از این که ما کمیت عوامل رو نمیدونیم، کیفیت یعنی میزان تأثیر عوامل هم نمیدونیم. نمیدونیم که چند درصد اون کسی که از پشت بوم خودشو پرت کرده پایین، چند درصد خود اون عمل و ارادش مؤثره، چند درصد صدقه مؤثره، چند درصد دعای مادره مؤثره، چند درصد آبا و اجداد مؤثره. این درصدها رو ما نمیدونیم چیه. کی هستش که میدونه؟ فقط پروردگار عالمه که محاسبه همه این عوامل متعدد رو میکنه. این محاسبه یعنی تقدیر، تقدیر یعنی حسابگری که خدا محاسبه میکنه برایند و حاصل جمع تمام این عوامل رو که فقط و فقط خداوند متعال میدونه، وقت در حق ما جاری میکنه حاصل جمع. پس ببینید تقدیر چیزی خارج از اسباب و علل نیست، که یکی از اسباب و علل خود ماییم، اراده ماست، چیز جبری نیست، یه لباس از پیش دوخته شده ای نیست که به تن افراد به زور بکنن. نه خیر، سرنوشت و تقدیر چیزیست ولو خدا از ازل میدونه، ولو هر سال شب قدر بر ولی زمان سرنوشت انسانها تا یک سال عرضه میشه، اما دانستن خدا که چیزی رو عوض نمیکنه. خداوند متعال از ازل میدونه که ما چیکار میخواستیم بکنیم و طبق اون اراده و عمل خود ما و مجموع عوامل اون سرنوشت رقم میخوره. پس بنابراین تو رقم خوردن سرنوشت که همون مجموع علل و عواملی حادثه است، خود ما هم دخیلیم، یه چیز جبری نیست، خود ما هم دخیل هستیم. این همون مطلبی است که ما اسیر سرنوشت نیستیم، خود ما دخیلیم، میتونیم عوض کنیم. تقدیر تو فقط این نیست که الان هستی، میتونی یکی از اولیاء خدا باشی. کسی نمیتونه بگه نه ما مقدرمون همینه دیگه. کی گفته مقدرت همینه؟ اگه تو زحمت بکشی مقدرت اینه که یکی از اولیاء خدا باشی. عرض کردم تقدیر یه مصداق ثابت نداره که بگی همین، نه خیر، یه چیز دیگه هم باشه معلوم میشه که اون تقدیرت بوده. دست کسی رو نمیبنده تقدیر، هیچ منافات با اراده و اختیار نداره. حالا اگر کسی تقدیر خودشو عوض کرد و تو این دنیا طوری شد که با توصیه‌هایی که امیرالمومنین تو نامه برای فرزندشون بعداً خواهند داشت، توصیه‌ها برای اینکه از اسارت بیای بالا، برای اینکه امیر دنیا بشی، خب وقت یعنی چی آقا امیر دنیا بشیم؟ یعنی دیگه وقت مرگ سراغمون نمیاد، یعنی آرزوها که اسیر آرزوها بودیم دیگه آرزو نداریم، یعنی آفات، بلاها، بیماری‌ها دیگه سراغمون نمیاد. جواب اینه که چرا؟ اما خودت میتونی شکل بدی. مرگ سراغت میاد، اما یه مرگ میتونه نفله شدن باشه، یه مرگ میتونه شهادت باشه.
آرزو
هست،
اما یه آرزو چهار نعله دنبال دنیا دویدن میتونه باشه، یه آرزو اللهم ارن طلعت الرشیده و القرت الحمیده، اللهم انا نرغب و الیک فی دولت، اون آرزوها باشه. آرزو هست اما یه سنخ آرزوها دیگه میشه فراتر از دنیا. مصیبت و بلا هست اما مصیبت و بلا یکی رو زمین میزنه یکی رو میبره بالا. مصیبت و بلا، من از شما سوال میکنم، تو این دنیا هم امام امت امام راحل عظیم ایشون خیلی سختی کشید، هم صدام اونم خیلی سختی کشید دیگه، اما اون سختی کشیدن چی بود با این سختی که اصلا جنسشون با هم یکیه؟ یه مصیبت و بلا او رو تا اوج اعلا رسون، یکی دیگه بردش تا اسفل و سافلین. پس بنابراین میتونه آدم سرنوشت خودش رو عوض بکنه طوری که این چیزها ولو برای آدم ایجاد میشه اما تو رنگ بهش میدی، تو شکل بهش میدی، تو دیگه اینها رو تبدیل میکنی به آرزوها یا مرگ یا مصائبی که فراتر از دنیایی بودنه، که انشالله این رو تو جلسه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. یکی از چیزهایی که عرض کردیم لابلای صحبت که سرنوشت آدم رو عوض میکنه بدون شک توسلات، بدون تردید توسلات هست، سرنوشت آدم رو عوض میکنه. به خدا قسم خیلی آدم اهل دعا باشه، اهل توسل باشه، فکر نکنه آدم که احیانا چهار تا حاجتش برآورده نشد چه فایده، دعا کردن مثل خاک خشک به دیوار پاشیدن اصلا نتیجه نداره. نه، ده ها چیزو بهش رسیدی اما اینا رو نادیده آدم میگیره، توجه بهش نداره. دو چیزی که بهش نرسیده گیر میده به خدا، توسلات و دعاها رو آدم فراموش نکنه. من رحمت خدا و رضوان خدا بر استاد خودمون آیت الله مصلحی آزاده مرحوم آیت الله عراقی مرجع بزرگوار تقلید، ایشون از قول باباشون آیت الله عراقی نقل میکرد، خدای عراقی از قول استادشون اشق عبدالکریم حائری یزدی که برجسته ترین استاد آیت الله حائری یکی امام بود یکی آیه عراقی بود. آیه عراقی از قول استادشون نقل میکرد که میگفتش که آیه حائری خودش برا من گفته بود که یه موقعی کنار شط کوفه کنار رودخونه داشته با یه رفیقش میرفته، دید یه جنازه ای رو دارم میبرم به سمت قبرستان. آیه حائری اشق عبدالکریم به رفیقش گفتش که بریم تشییع این جنازه، بریم تشییع این جنازه. خیلی با اصرار گفت. رفیقش که همراهش بود گفت مگه شما میشناسی این رو؟ حالا داشتن یه جای دیگه دورتر تشییع میکرد. گفت مگه شما اینو میشناسی؟ گفت من خوابشو دیدم. گفت من دیشب خوابشو دیدم که این بنده خدا از دنیا رفته، داشتن میبردنش به سمت برهوت، جایی که کفار رو فساق رو میبرن، برخلاف وادی السلام که جایی است که مؤمنین در برزخ اونجا هستن. البته ملکوت این وادی السلام، نه فیزیکش نه این ظاهرش. بگه دیدم اینو داشتن میبردن به سمت برهوت. بعد به اون ملائکه‌ای که داشتن میبردنش به سمت برهوت گفت من یه سوالی از امیرالمومنین دارم، این سوال منو به امیرالمومنین بگید، بعد میخواید منو ببرید برهوت ببرید. اون ملائکه گفتن چی؟ آیا حائری میگفت اینو من داشتم تو خواب میدیدم. او گفت این آدمی که الان جنازه هست، به اون ملائکه که حملش میکردن به سمت برهوت گفت از امیرالمومنین برا من سوال بکنید که یا علی اگه منو ببرم برهوت، بعد اون کسانی که اونجا هستن خوشحال بشن بگن تویی که محب علی بودی، تو هم که آوردنت اینجا، آخرش اومدی پیش خود ما، یا امیرالمومنین فقط به من یاد بدید که چی جواب اونا رو بدم که منو مسخره کردن، که گفتن تو که محب علی بودی تو هم که اومدی اینجا، یا امیرالمومنین به من یاد بدید اونجا چی بگم، نبرید منو اونجا، اونجا میخندن به ما، اونجا ما رو مسخره میکنن که محب علی آخرش اومد اینجا. ملائکه میگه من تو مرحوم عبدالکریم میگه من دیدم که ملائکه دستور گرفتن که ببریدش وادی السلام، ببریدش وادی السلام. از این جهت من این شخصو میشناسم، تو خواب دیدم که این چه قضیه ای داره، بریم برای تشییعش. عرض میکنیم یا امیرالمومنین یه عمری سنگ شما و بچه هاتون رو به سینه زدی، یه عمری در خونتون حسین حسین گفتیم و علی علی گفتیم، نپسند که دستمون از دامن شما جدا بشه. نپسند که شما رو جایی ببرن که یک لحظه ولو شما نباشی، که اونجا دشمنان، چون جایی که ما رو ببرن که شما نباشی، خب دشمنان شما هستن، اونا سرکوفت به ما میزنن. شما راضی نباش که رفقا و دوستانت سرکوفت بخورن. خدا تو رو قسمت میدیم به باطن امیرالمومنین و به آبروی امیرالمومنین، دست ما را از او و اولادش کوتاه مفرما. خدا تو رو قسمت میدیم به آبروی امیرالمومنین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به محمد و آل محمد، به این ایام فرخنده‌ای که داره فرا میرسه، عیدی ما رو فرج امام زمان قرار بده. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.